أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، جلسه گذشته ما بر اساس این جزوه‌ای که دست ما رسید، نظرات آیت الله عراقی رو درباره رفتار فردی و رفتار جمعی و مکلف فرد و مکلف کلان عرض کردیم. در ادامه این جزوه به یک بحثی اشاره میکنم، حالا بعد جلسه اشاره میدم. در ادامه این بحث به مقوله ولایت اشاره میکند و اینکه هم از مجموعه ادله برمیاد که رفتار واحد اجتماعی با ولایت ارتباط دارد، هم مجموعه رفتارهای جمعی با ولایت پیوند دارد. ولایت که در نصوص دینی ما آمده، ولایت مداری و هم اعمال ولایت از سوی ولی و هم ولایت مداری از سوی مولا علیهم، که در واقع همون اطاعت از خدا و رسول و اولوالامر هست، این زیر بنا و پایه دین به شمار میاد و در واقع میشه گفت همه فروعات دین و احکام فرعیه شرعیه ذیل ولایت معنا پیدا می کنند. و این نکته خیلی مهمی است که کمتر بهش توجه شده. معمولا احکام فقهی رو، احکام شرعی رو عرض کنم خدمتتون، تو ابواب مختلف بحث می کنن. مثلا احکام طهارت و نجاست، احکام صلات، احکام صوم، احکام زکات، احکام خمس، احکام حج، اینا رو بیان میکنن، ولی این دست از روایات که در حد تواتر هم هست و قدر متیقن مستفیض هستن و همچنین آیاتی که در قرآن هست نشون میده که اطاعت اعمال فردی متوقف بر قبولی اطاعت اجتماعی است. یعنی اگر این عمل، همین عمل شرعی ذیل ولایت الهی انجام بشود مقبول است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. یعنی این ولایت مداری هست که انسان را از ظلمات به نور خارج میکنه. زای کسی نماز بخواند، روزه بگیرد، اما ذیل ولایت الهی این کار را انجام ندهد، خروج از ظلمات به نور تحقق پیدا نمی کند. حالا آیاتش و روایاتی که هست می خوانیم. مثلا در آیه شریفه سوره نساء آیه 64-65 میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. در واقع ولایت رو مثل یک نخ تسبیح در نظر گرفته که کل امت به این وصلن، به این مرتبطن. نظام ولایت که میگن یعنی نظام امر و نهی الهی، اینطور تفسیر کرده ایشون. البته من فکر میکنم نظام ولایی نظام امر و نهی الهی قطعا هست، اما امر و نهی الهی پذیرفته شده ذیل ولایت، این نظام ولایی عرض کردم خدمتتون، مثلا خیلی ها هستن میکنه اوامر و نواهی الهی رو انجام بدن، نماز بخونن، روزه بگیرن، حج برن، اما ذیل ولایت اولوالامر نباشه. حالا میرسیم روایات و آیت الاراکه اینجا بیان کردن که این اعمال پذیرفته نیست. لذا در صحیح فضیل از امام باقر علیه السلام روایت شده که یه نگاهی به اهل طواف در که دور کعبه طواف می‌خوردن نگاهی کرد، حضرت فرمود ها کذا کانو یطوفون فی الجاهلیه. خب ممکنه کسی بگه که امام باقر قیاس محل فارقه، اینو دور کعبه‌ای که خدا دستورشون داده در طواف، دور بت‌ها طواف می‌خوردن، چطور ها کذا کانو یطوفون فی الجاهلیه؟ می‌فرماید انما امروا ان یطوفوا بها ثم ينفروا الینا. طوافی که دور کعبه است، ولو کعبه‌ای که بت توش نیست، ولو کعبه‌ای است که خدا هم کرده، اما اگر ثم ينفروا الینا نباشد، این میشه ها کذا کانو یطوفون فی الجاهلیه. یعنی طوافی که به دنبالش کوچ کردن به سوی اهل بیت نباشه، یعنی ذیل ولایت نباشه. بعد میفهم فیعلمونا ولایتهم و مودتهم و یعرضوا علینا نصرتهم. پس بنابراین طوافی که ذیل ولایت باشه، اگر طواف ذیل ولایت نباشه، ذیل اطاعت از ولی نباشه، ذیل پذیرش فرمان روایی ولایت الهی نباشد، اطاعتی در کار نباشد، مودتی در کار نباشد، این طواف ارزشی نداره، ولو تمام اعمال حج رو هم کامل انجام بده. روایت بعدی روایت مفضل ابن عمر هست ان ابا عبدالله علیه السلام کتب الیه کتابا فیه ان الله تعالی لم یبعث نبیا قط یدعو الی معرفت الله که لیس معها طاعت فی امر ولا نهی. هر پیغمبر بهش امر و نهی داره، اما این امر و نهی رو باید ذیل اون ولایت، یعنی مثلا فرض کنید کسی بگه من مثلا ولایت غیر معصوم رو پذیرفتم، اما ذیل ولایت غیر معصوم در اصل معصوم، ذیل ولایت غیر معصوم در اصل معصوم احکام او امر و نهی الهی رو انجام بده. می‌فرماید که این طاغوته و ان من صلى و زکا و حج و اعتمر و فعل ذلك كله بغیر معرفت من افترض الله علی طاعته فلم یفعل شیئا. معرفت به واجب و طاعه رو نداشته باشه، نماز میخونه، زکات میده، حج میره، عمره میره، همین رو انجام میده، میفهم فلم یفعل شیئا من ذلک، لم یصل، لم یصوم، لم یزکی، لم یحج، لم یعتمر و لم یغتسل من الجنابه، حتی غسلش رو انجام داده، غسل انجام نداده این، و لم یتطهر، طهارت براش حاصل نشده، ولم يحرم لله حلالا فليس له صلاة وإن ركع وإن سجد ولا له زكاة ولا حج، ولا زكاتشو داده لا له زكاة، حجشو رفته لا حج، وإنما ذلك كله يكون بمعرفة رجل من الله تعالى على خلقه بطاعته. پس بنابراین باید اولا این اعمال ذیل یک معرفت به ولی الله باشد، بعد ذیل او اعمال انجام بشود، بعد وقتی شناختش حتما دستوراشو به عقص کنه، فمن عرفه او و اخذه ان اطاع الله و من زعم ان ذلك انما هي المعرفه و انه اذا عرفه اكتفى بغيره فقد اشرك.
میگه بگه نه من شناختم، امامامو شناختم، امیر المؤمنین رو، اهل بیت و امام زمانم رو شناختم، ولی اطاعت نکنه، فقط شناخته، معرفت بی اطاعت. این فقط کذبه و اشرکه، دروغ میگه، مشرکه این. یعنی فقط معرفت هم کافی نیست. خب این یعنی چی؟ این یعنی نظام دیگه، داره نظام درست میکنه، ذیل این نظام، ذیل این ساختار باید اطاعت صورت بگیره. به وقت بعدی هم داره دیگه، دعای ملسام از امام باخر ان ابی جعفر اسلام داره انه و قال لو ان عبدا عبد الله بین الرکن و المقام حتی تقطع اوصال او زرم و هو لا یدین الله بحبنا و ولایتنا اهل البیت ما قبل الله من حتی تقطع اوصاله و هو لا یدین الله بحبنا و ولایتنا اهل البیت ما قبل الله من. یعنی دیانتشون هم باید بر اساس حب ما و ولایت ما، حب ما، این که حب و ولایت رو کنار هم میگه یعنی معلوم محبت لازمه ولی کافی نیست، اطاعت، اخذ و اطاعت هم لازم هست. بعد روایت دیگه هم خب شبیه این مطلب در از مرحوم کلینی است که اما لو ان رجلا قام بر اساس من یطع رسول فقط اطاع الله و من تولا فما ارسلنا کریم حفیظا، بر اساس این آیه میفرماید تفسیر این آیه، لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره. خیلی عجیبه. ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالی و یکونو جمیع اعمالی به دلالت الهی ما کانن و علالله جلد و از حق کن فی ثوابه. وظیفه خدا نیست به تعبیری حق کن علالله لل این مسلمان که خدا به ثوابی بده. ولا کان من اهل ایمان، مسلمان است ولی مؤمن نیست، چون ولو نماز شب خونده، روز روزه گرفته، اهل صدقه است، حج میره. خب این در واقع داره تمام اعمال فقه، اعمال فرعی فقهی رو گره میزنه به ولایت. توجه، یعنی ببینید یه بحثی معمای منتظری داره در کتاب ولایت فقیهش که همون اوائلش هست جلد اول، نشون داده که مثلا در احکام الصلات یه جایی گفته این وظیفه حاکم اسلام است، مثلا نماز جمعه رو باید حاکم اسلامی بخواند، یا مثلا در بحث یکی که از ابواب فقه همه رو آورده، هم به لحاظ روایات هم به لحاظ قول فقها، نشون داده که در تمام ابواب فقه حاکم اسلامی حضور داره. بعد نمونه ذکر کرده، مثلا فرض کنید این از اختیار ولی فقیه است یا حاکم اسلامی است، مثلا یک کسی خمس بگیرد یا نگیرد، یا مثلا فرض کنید در جهاد چنین کنند، در صوم چنان کنند، در نماز چنین کنند. نمونه های یه بحثه که در مسائلی از مسائل کتاب الصلاه حاکم حضور دارن، در مسائلی از مسائل صوم حاکم حضور دارن، در مسائلی از مسائل حج حاکم حضور دارن. یه بحث دیگه این سنخ روایاته که عمدتاً هم به سند صحیحه که اگر کسی تمام نمازای یومیش رو بخونه، نوافل بخونه، تمام حج رو در روز عمرش انجام بده، هر سال بره حج، صدقه بده، جهاد برود، اصلا کل فروعات فقهی رو از کتاب و طهارت تا کتاب و دیات انجام بده، اما ذیل ولایت نباشه، میفهمد لا کان من اهل الایمان، این علالله نیست که ثوابی بهش بده، نوجده. خب این یه خیلی فرق داره. یعنی مثلا مستحب برای بعضی ها، مستحب معکده برای بعضی ها واجبه، یا از آن میگن واجب کفایی است، برای بعدی واجب عینی میشه و تحصیل علوم دینی. درست. حالا اگر واجب کفایی تحقیق پیدا کرد، برای بقیه میشه مثلا مستحب، از استحبابش مفروغ کنن. برای عده ای هم واجب عینی است که تحصیل کنن در حد اجتهاد، مثلا پیش برن بتونن مسائل مستحدثه رو حل کنن. خب حالا این کسی این درس خوندنی ذیل ولایت اهل بیت نباشه، شیعه اثنی عشری ذیل ولایت اهل بیت درس نخونه، ما ارزشی نداره. یعنی همه اینا باید ذیل ولایت، نه اینکه بگی حالا من ولایت رو به عنوان یه عقیدهی قبول دارم، ولایت اهل بیت رو یا دوستشون دارم. نه، شما لحظه به لحظه باید ببینی چه کاری مرضی رضای اوست. یعنی مثل نخ تسبیحه هست ها. خب اصلا کل وقتی شما ببینید از دل این کاملا حکومت اسلامی هم بیرون میاد. چون یعنی تمام اعمال فردی ما، اعمال اجتماعی ما، همه باید ذیل این ولایت تعریف بشه.
این مثلا حکومت ولی
جانشین
امام
رو فرق نمی کنید،
این هم همین روایت شاملش میشه، این تحصیلش بر اینجا
فرق نمی کنید. در روایت مقبول عمر بن حنظله داره فی حد شرک بالله، در باره فعنی قد جعلتو علیکم حاکم ها می فهمن، اگر اطاعتش کسی نکنه فی حد شرک بالله. اینجا فرمود، اینجا تعبیرش این بود، فقط کذبه و اشرکه. اونجا میفهمن فی حد شرک بالله، چون ذیل اون ولایت است. یعنی انکار ولایت معصوم، فقط کذبه و اشرکه. انکار ولایتی که منسوب از طرف امام معصوم است، فی حد شرک بالله. یعنی میخوام بگن خود این نظام ولایی، یعنی اگر تعبیر بشه اصلا بگیم فقه نظام ولایی، این درسته. وقت ذیل این فقه نظام ولایی دیگه خورده نظام ها، از نظام اقتصادی، از نظام سیاسی، از نظام چی هست. خیلی روایات مهمیست که اشاره کرد. باز حالا روایت دیگه رو ذکر میکنند به عنوان، حالا اطلاعاتی به عنوان مکلف خرد و کلان در روایات آوردن. حالا من همه اینا میخوام ذیل این ولایت میخوام بگم بفهمید. ببینید این حدیث قدسیه، میفهمه قال الله تبارک و تعالی لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت امام جائر که لیس من الله، لأعذبن کل رعیت فی الاسلام که دانت به ولایت امام، دیانتش مبتنی به ولایت امام جائر. بعد می فهمد، بعد ادامه داره، و این کانت رعیت فی اعمالها برتن تقیه ویلا لعذبن نه. مقابلشون فهمد لعفون نه عن کل رعیت، که رعیتی از گناه کرده خدا میبخشدش، عذابش نمی کنه مثل دسته هم، که دانت به ولایت امام عادل من الله، و این کانت رعیه فی اعمالها ظالمتن مسیعه، ظلمی کرده، گناهی کرده، ولی ولایت امام عادل رو پذیرفته. خب معلومه دیگه، اگر ولایت امام عادل رو پذیرفته، این رعیت که دیگه همه اعمالش گناه نیست. حالا یه وقتی گناه میکنه، یه وقتی ممکن ظلمی بکنه، این معفوانه هست. چون در ذهن یعنی اعمال خوب و بد فردی ما خیلی ملاک نیست، این که اعمال خوبمون رو ذیل ولایت امام عادل که من الله است انجام بدهیم، این مهمه. خب وقتی میگه ذیل این ولایت، ولایت عادل من الله، یعنی این اعمال به این وصل بشه، یعنی این نخ تسلیه. خود امیر امامینه هم داشت این رو دیگه، اصلا نظام، نظام یعنی نخ تشبیهه، نظام من لغت بشه نخ تشبیه، نخی که مهره ها رو به هم وصل میکنه. خود معنی ولایت هم خیلی واژه، مثلا میبینید در نصوص دینی ما واژه خلافت کمتر به کار رفته، ولایت بیشتر به کار رفته، هم در قرآن هم تو روایات، چون ولایت دلالت داره بر این پیوند ناگسستنی ولی و مولا علیهم، دیانت به امام عادل و دیانت به امام جائر. اینه که اگر مثلا فرض کنید افرادی حالا تکالیفی دارن، میگن مثلا حالا جل عراکی فرمود که مکلف خرد داریم، مکلف کلان داریم. مکلف خرد همون اعمالی که افراد انجام میدن، نمازشون، روزشون، اینا. مکلف کلان یعنی مکلف کل کلان جامعه. خب حالا با این روایات به نظر شما اگه این روایات رو بهش دقت کنیم، اصلا مکلف خرد منهای ولایت که مقبولیت نداره دیگه، مکلف تکلیفش انجام نداده، یعنی اصلا مکلف خرد ذیل مکلف کلان معنا پیدا میکنه، اصلا مکلف خرد در عرض مکلف کلان نداریم، یا مکلف خرد زیر مکلف کلان این زیر ولایت داریم یا نداریم. اگر کسی اعمالش رو انجام بده زیر ولایت نباشه اصلا مقبول نیست، یعنی در واقع هرچی از مکلف کلانه، وقت افراد در دل مکلف کلان معنا پیدا میکنن، یعنی فرد مکلف فرد، درست این فرد تو خونه تنها داره نماز شبشو میخونه، ولی این مکلف فرد ذیل ولایت مقبوله دیگه، میشه کلان. حالا البته مکلف کلان یه بحثی داره، بعد که در ادامه داره این بحث اقسامی رو ذکر میکنه، اون این مسئله رو تا حدودی حل میکنه. و بعدش فقه خرد رو توضیح میده که فقهی که ناظر به تکالیف فردی است، ناظر به رفتارهای شخصی است، حالا معاملات، عبادات، امثال ذلک. فقه کلان که ناظر به تکالیف کلانه و مکلفش هم انسان کلان اجتماعی است، یعنی موضوعش اراده جمعیه جامعه است که قبلا هم گفتیم، عرض کنم خدمتتون. و تکلیف اجتماعی هم یعنی وقتی که امر و نهی رفته رو جامعه، جامعه هم در تفکر اسلامی یعنی حاکم و محکوم، یعنی آمر و مأمور، یعنی ولی و مولا علیه. این هم لازم نیست حتما جامعه مثلا 1000 نفر باشن، نه 2 نفر. لولم یبق فی الارض الا اسلام لکان احدهما الحجه، یعنی کثرت آدم ها ملاک نیست، 2 نفر باشن میتونه جامعه تشکیل بشه. یعنی لازم نیست که بگیم 3 نفر به بالا، یا مثلا خود جامعه باید حتما باید یه مدینه‌ای باشه، مدینه ولی مدینه کوچیکی باشه به قول فارابی، نه 2 نفر باشن در واقع جامعه در تفکر اسلامی شکل میگیره، چون لولم یبقی فی الارض الا اسلام لکان احدهما الحجه. ازا کمیت ملاک نیست، امام و مأمون ملاکه، حاکم، حجت و ولی در مقابل مولا علیهم یا مولا علی ملاکه. و این انسان کلان، این کل این جامعه در واقع موضوع میشه برای احکام فقه کلان. بعد میفرماید که حالا این امر و نهیایی که شارع مقدس دارد یه وقت جهل فردی، یه وقت جهل اجتماعی است. مثلا یه فردی هست معروفی انجام داده یا منکری انجام داده، یه کسی تارک نمازه یا مثلا شرب خم میکنه، اینجا یه جهل فردی میشود که ای فرد بر تو لازم است که امر معروف کنی نهی از منکر، یعنی تکلیف متوجه مکلف خورده. یه وقت شارع مقدس میگه امت شما امر معروف نهی از منکر کنید، یعنی جعل اجتماعیه. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، خطاب یعنی جعل اجتماعیه. یک جعل فردیه، ای فرد تو الان مکلفی نهی از منکر کن، ولی در راه خدا هم در این راه کشته بشنی. یه وقت به جعل جامعه است، توجه دارید، جعل جامعه است، جامعه مخاطبه. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، درست. یا مثلا این آیه شریفه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، این وجوب اقامه قسط رفته برای کل مردم و جامعه. میدونی ناس که میگه فقط مولا علیهم نیستن، هم حاکم هم محکوم، یعنی مکلف کلام، درست. حالا یه بحثی آیت الله عراقی دارن تحت عنوان قلمرو به موضوعی فقه کلام، یه هم بحثی است که خیلی جالب، شقوق 6 7 تا فرض ذکر کرده، 6 تا دسته است از احکام شرعی در فقه کلام. میگه یک احکامی که موضوع در دلیل آنها مکلف کلامه، اصلا حکم آمده موضوعش مکلف کلامه، مثل همین آیه شریفه که قرائت شده 25 سوره حدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، لزوم اقامه قسط برای مکلف کلانه، موضوع مکلف کلان. این یک مکلف کلان هم که عرض کردم هم جامعه حاکم محکومه، تا این نباشه برای اون مکلف محکومه. دوم، احکامی که موضوع تکلیف مکلف در آنها مشروط به انضمام دیگر مکلفین است، یعنی مکلف مثلا شده حاکم، ولی حاکم مشروط به انضمام محکوم، یعنی یه وقت حکم رفته روی مکلف کلام، یه وقت حکم رفته روی حاکم، اما حاکم به انضمام محکوم، یا حاکم به انضمام امام به انضمام امت.
فرض اینکه حاکم رو فرض بگیریم،
آره حاکم خب مثلا فرده الان، مثلا فرض کنید در جایی مثلا فرد تصور دادم به حاکم که مبارزه مسلحانه داشته باشید علیه این، یا جهاد ابتدایی داشته، یعنی جهاد ابتدایی مشروط به حضور امامه، تا امام حاضر نیست جهاد ابتدایی نیست. خب یعنی مکلفین جهاد ابتدایی داشته باشید، ای مولا علیهم جهاد ابتدایی داشته باشید اما مشروط به حضور امام. سوم، احکامی که موضوعشون حاکم به ما و حاکمه، یعنی متوجه حاکم شده، ولی حاکم از اون جهت که حاکم است موضوع، این وقتی میگه حاکم از اون جهت که حاکمه، این معلوم شد تنها شخص حاکم نیست، وقتی میگه حاکم به ما و حاکم، این شخص علی ابن ابی طالب مکلف این حکم نیست، از اون جهت که حاکم است.
این اگر شعنیت هم داشته باشه اما همین حاکم نشده، همین
نشده، بله تکلیفی نداره. قسم چهارم می‌فرماید احکامی که موضوعشون مکلف عام از فرد و جامعه، مثلا امر ربی بالقسط، ان الله یامر بالعدل، یعنی فردی
مکلف به عدلی، جامعی مکلف به عدلی. پنجم، احکامی که دلیل دال بر اون احکام مشتمل بر علت آن حکم است، علت حکم رو ذکر کرده. ولکن یرید لیطهرکم، درباره آیه وضوعه. خب چرا لیطهرکم؟ اینجا وجوب تطهیر و وجوب طهارت از این لیطهرکم، یعنی استفاده کرده وجوب طهارت اجتماعی رو، وجوب تطهیر جامعه، یعنی کل جامعه اهل طهارت باشن با وضویی که میگیرن. چون لیطهرکم داره، در واقع فقط تک تک افراد تنها نیست، بلکه میخواد جامعه طهارت اجتماعی پیدا کنه. علت آمده در این دلیل. ششم، احکامی که ذات فعلی که متعلق حکم است، نه موضوع، متعلقی باشد که جز از جمع صادر نمیشود. مثل اونجایی که امر کردن به تأسیس حکومت، که تا جمعی نباشد، پیروانی رهبر نداشته باشد، این حکم تحقق پذیر نیست. اینم حالا شقوقی است که ذکر شده. پس بنابراین احکام فقه جامعه یا فقه کلان متنوعن. یه وقت مستقیم حکم رفته روی عرض کنم مکلف کلان، یه وقت رفته رو مکلف فرد به انضمام مکلفین دیگر، یه وقت رفته روی حاکم به ما و حاکم، یه وقتا عرض کنم مکلف هم فرد، اعم از فرد و جامعه، یعنی فرد به تنهایی باشه تکلیف رو داره، جامعه هم باشه تکلیف رو داره. یه وقت علت حکم بیان شده، یه وقتا حکم طوری است که خلاصه تنها از جمع صادر می شود. حالا شیش هم شاید بشه به اولی ارجاد. بعد نکته دیگری که در فقه کلان دارد این است که مثلا فقه کلان از دو فقه تشکیل می شود، فقه نظام و فقه حکومتی. حالا این تفسیری است که آیت الله عراقی دارد، فقه نظام و فقه حکومتی. پس فقه کلان دو بخش داره، فقه نظام و فقه حکومتی. یادتون است در اول بحث همین جزوه فرمودن که فقه کلان، فقه نظام، بعضیا هم فقه اجتماعی، فقه حکومتی میگن. الان معلوم شد که آیت‌العراقی فقه کلان رو یک مجموعه میداند که بخشش فقه نظام، بخشش فقه حکومتی، یعنی اینا رو مترادف نمیداند. فقه کلان از دو فقه تشکیل شده، فقه نظام، فقه حکومتی. فقه کلان شامل فقه نظام میشه، فقه نظام که حالا توضیح میده، و فقه حکومتی. فقه نظام فقهی است که تبیین کننده احکام کلان مرتبط با جامعه است، در قالبی دارای نظم و ساختوارگی برای رسیدن به سیستم اجتماعی نمونه و مطلوب در اسلام. رسالت اصلی این فقه کشف نظام اجتماعی مطلوب شریعت است و تبیین الگوی روابط منظم و متقابل جامعه مرکب از حاکم و محکوم است. فقه نظام یعنی فقه سیستم اجتماعی مطلوب در اسلام. این سیستم اجتماعی یعنی چی؟ یعنی روابطی که روابط منظم متقابلی که بین ولی و مولا علیهم هست. این فقه نظامه که الان زیر مجموعه میشه نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام مدیریتی و غیره. فقه حکومتی چیه؟ یعنی فقهی که تبیین کننده احکام سلطانیه و اختیارات حاکم اسلامی است که در صدد اجرا و تطبیق احکام فقه نظامی است. یعنی تکالیفی که حاکم اسلامی داره، اختیاراتی که حاکم اسلامی داره، برای چی؟ برای اینکه اجرا کنیم احکام فقه نظام را. فقه یعنی در واقع فقه
بعد از اینکه استنباط فقه نظام کرد، یعنی احکام نظام رو بیان کرد، بعد اجرا بشه. خب این اختیاراتی باید حاکم اسلامی داشته باشه تا اینا رو اجرا کنه. اون اختیارات حاکم اسلامی، یا به تعبیر بنده اختیارات و تکالیف حاکم اسلامی، یعنی اما احکام سلطانیه، این میشه فقه حکومتی. و فقه حکومتی و فقه نظام جمعا میشه فقه کلام. بعد بحثی داره تفاوت‌های فقه خرد با فقه کلام که اینا رو قبلا بحث کردیم، چون جدید نیست دیگه من نمیگم. ایاتون باشه فقه خرد و فقه کلام رو از سه زاویه فرمود متفاوتن، یکی از حیث موضوع، یکی از حیث محمول، یکی هم از حیث روش استنباط. موضوع فقه خرد اعضای جامعه است، فقه کلام خود جامعه است. حالا جامعه یه وقت وحدت جمعی اعتباری دارد، یه وقت وحدت جمعی حقیقیاتون هست دیگه، قبلا اینا رو در کتاب فقه نظام سیاسی بحث کردیم. و به لحاظ محمول هم که گفتیم که حکم شرعی در فقه خرد معمولا مشتمل بر جعل واحد است، ولی ساخت باره، یعنی جعلای متعدد میتونه داشته باشد، ولی در فقه کلان از جعلهایی که انسان فقه فرد داشتیم یک در واقع جعلی به دست میاد و جعل در واقع مضاف بود، جعل مضاعف بود. یعنی از جعل اون احکام فردی ما به عرض کنم خدمتتون جعل حکم فقه کلان رسیدیم. به لحاظ امتثال هم گفت تفاوت داره، به لحاظ روش هم که خدمتتون عرض کردم که معمولا در فقه خرد خطابات مصرحه، ولی در فقه کلان مستنبته از خطابات فقه خرد میشه اون اشتباه. البته غالبا، ولی مثلا این روایتی که درباره نقش ولایت داشتیم، این کاملا فقه کلانه و مصرح از نصوص دینی استفاده میشه. و آخرین بحثی هم که در اینجا دارد این است که چرا یه بحثی درباره فقه نظام داره که چرا این فقه ما میگیم فقه نظام. میگه به خاطر اینکه خلاصه اولا ناظر به جامعه، ثانی ارتباط منظومه‌ای و ساختوارگی بینشون هست. گاهی خود ما فقهی تدوین میکنیم که این ساختوارگی، این نظامی، پیوستگی درش نیست. یه وقتا نه، یک ارتباط ساختوارگی و منظومه‌ای لحاظ میشود. از این جهت فقه نظام بهش گفته میشه. ولذا از قضا خیلی در اینجا نیاز به نظریه پردازی داریم، چون وقتی میخوایم نظام سازی اجتماعی بکنیم، تا حالا فقه ما نه این که فقه فرد بوده، احکام مکلف فرد کرده، تو مکلفی اینطور نماز بکنی، مکلفی اینطور روزه بگیری، مکلفی تو مکلفی اینطور بری جهاد، حتی این داره وظیفه فرد رو میگه نه جامعه رو. بنابراین اینجا نیاز به نظریه پردازی زیادی داریم. بنابراین نظام یه مجموعه از اجزاء به هم مرتبطی است و به هم وابسته است که یه کل رو تشکیل میده، یه هدف رو دنبال میکنه. پس سیستم و ساختوارگی باید باشه، جمعی باید باشن، ارتباط سیستمی باید بینشون باشه، یه هدفی رو دنبال بکنن، این میشه نظام. حالا احکام این مجموعه میشه فقه نظام. یه وقت رو میگن فقه انسان اجتماعی، فقه تکالیف جامعه. حالا عرض کنم خدمتتون در این نظامی که بحث میشود، فقه نظام وظیفش اینه که نظام مطلوب رو بیان کنه. فقه نظام نظام مطلوب رو بیان میکنه، نظام های اجتماعی مطلوب رو فقه نظام باید بگی. ابزارش هم اجتهاد، قواعدش هم اصول فقه نظامه که بعداً درباره صحبت میکنیم. اما در مقابل این نظام مطلوب یه نظام موجودی هم هست، توجه دارید، در واقع به یه معنا میشه گفت فقه نظام بیانگر نظام مطلوب و چگونگی رسیدن به نظام مطلوب است. نظام بران هر جامعه نظام موجودی داره، اینکه نظام مطلوب چیست و ثانیا چگونه میشه به این نظام مطلوب رسید. توجه دارید؟
هم
آره دیگه، فقط حکومتی هم باید همینطور باشه. در واقع اینکه چگونه این حکومت مطلوب تحقق پیدا کند و قصد کنه وقتی میگیم فقه، بعد سه تا اصطلاح را آیت الله علاکی اینجا داره، یکی فقه نظام، فقه های نظام، فقه نظام ها، این سه تعبیر رو داره که برای وقتی میگیم فقه نظام یعنی فقهی که موضوعش مکلف کلان است، یعنی فقه عرض کنم کلان. حالا وقتی میگیم فقه های نظام، طبیعتا منظور همین فقه هایی که مضاف هستن، فقه های تخصصی، فقه نظام اقتصادی، فقه نظام سیاسی، فقه نظام تربیتی. وقتی میگیم فقه نظام ها یعنی در واقع اگر منظور از این نظام ها مجموع نظام های اجتماعی باشه، مثل نظام اقتصادی، سیاسی، تربیتی و سایر نظام های اجتماعی، فقه نظام ها به معنای یه فقهی است که مجموع نظام ها رو بررسی میکنه. توجه دارید؟ و حالا ممکنه به یک مباحث مشترک خاصی هم نسبت به همه اینها برسه. پس بنابراین یه وقت میگیم فقه نظام به معنی عام، فقهی که موضوعش مکلف کلان، یه وقت میگیم فقه نظام ها که مجموع نظام های اجتماعی مقصود هست. توجه دارید؟ وقت این فقه نظام های اجتماعی رو اگر، چون یه وقتا مثلا فقه نظام اقتصادی جدا بحث میشه، فقه نظام سیاسی جدا بحث میشه، فقه نظام نمیدونم امنیت جدا بحث میشه، یه وقتا کسی میخواد بیاد کل این نظام ها رو بررسی کنه و یه مباحث کلانی برای کل این نظام ها داشته باشه، این میشه فقه نظام ها. توجه دارید؟ پس فقه نظام یه معنی عامه، یعنی فقهی که عرض کنم خدمتتون احکام مرتبط به انسان کلان رو بحث میکنه، احکام شرعی رو، ولی مجزا از هم دیگه نمیبینه، سیستمی میبینن. فقه نظام یعنی بیان احکام ناظر به انسان کلان به نحو سیستماتیک، یه تعریف عامه. بعد میگیم فقه نظام ها، یعنی بریم مثلا سراغ فقه نظام سیاسی، فقه نظام اقتصادی، همون تعریف فقه نظام که گفتیم، حالا بیایم پیادهش کنیم تو نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام امنیتی. توجه دارید؟ این میشه فقه های نظام. حالا یه وقت میگیم این فقه های نظامه، یعنی فقه نظام سیاسی، فقه نظام، یا میگید فقه نظام ها، یعنی کل این نظام های اجتماعی که هر کدوم فقهی دارن، بیاین در واقع مجموعه اونا رو با یک نگاه بررسی کنیم. توجه دارید؟ حالا اینا دیگه اصطلاحاتی است که حالا فعلا در صدد این بود در این متن که فقه نظام معلوم بشه، باید ولی بدانید فقه نظام زیر مجموعه‌ای داره، فقه نظام سیاسی، فقه نظام اقتصادی، حالا فقه های نظام میشون تعبیر کرده. این هم عرض کنم خدمتتون آخرین بحثی که ما از آیت الله العراقی دیدیم و خدمت رو عرض کردیم. حالا جلسه بعد انشاءالله اگر دیدیم نکته جدیدی دیگه نبود، یه مقایسه بین نظر شهید صدر و
عرض کنم کتب عراقی هم داشته باشیم تا این دیگه بعد خودمون حالا به یه نظر مختاری که خب خیلی دور از نظر اساتید و بزرگواران نیست ولی شاید یه نکته خاصی رو یه تأکید بیشتری روش داشته باشیم. صلی الله علی محمد و آله
Thank you.